سلام بچه عزیز، رولا ابوالحسنی هم، فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه تهران و مدرس زیست کنکور. تو این پادکست خیلی خلاصه میخوام براتون راجع به چشم صحبت کنم از حواس زیست سال 11 هم. خب بچه، همونطوری که هممون میدونیم کره چشم ما داخل حفره استخوانی کاسه چشم قرار گرفته دیگه، و یه سری عواملی وجود دارن که محافظت میکنن از چشم ما. اون عوامل چیا هستن؟ یکی پلکامونه، یکی مژه‌هامونه، یکی بچه بافت چربی روی کره چشم خیلی مهمه، نقش ضربه‌گیری هم داره، و اینکه اشکم از چشم ما محافظت میکنه. بچه توی اشک من چه آنزیمی داشتم؟ آنزیم لیز و زیم. خب حالا بریم سر وقت ساختار کره چشم و ببینیم که چه لایه‌هایی داره. بچه خارجی ترین لایه کره چشم تشکیل شده از صلبیه و قرنیه. صلبیه بچه همون سفیدی چشمه، یک لایه سفید رنگه و محکم هم هست، ولی قرنیه بچه رنگی نداره و شفافه، و اگر قرنیه شفاف نبود که اصلا نور به داخل چشم ما وارد نمی‌شد. خب بچه لایه میانی چشم چیا داره؟ یه مشیمیه داره، یه جسم مژگانی داره و یک عنبیه. مشیمیه بچه یک لایه‌ای که پر از رنگ دانه است و پر از مویرک‌های خونیه، و این مویرک‌هاش نقش تغذیه کننده هم داره برای لایه مخصوصا شبکیه. جسم مژگانی چیه بچه؟ یک حلقه‌ایه که بین مشیمیه و عنبیه است، و اینکه ماهیچه‌های مژگانی داره. کار ماهیچه‌های مژگانی چیه؟ حالا جلوتر باز بهش اشاره می‌کنم. کارش اینه که قطر عدسی رو کم و زیاد کنه. خب بریم سر وقت عنبیه. بچه عنبیه همون قسمت رنگی چشممونه که پشت قرنیه قرار داره. مثلا میگن فلانی چشش سبزه، آبی، قهوه‌ای، سیاه، مربوط به چیه؟ عنبیه‌شه. بچه وسط عنبیه من یک سوراخ دارم که اسمش هست مردمک، و مردمک کارش چیه؟ کارش اینه که نور ورودی به چشم رو کنترل میکنه. چطوری این کار رو انجام میده؟ چطوری قطر مردمک کم و زیاد میشه؟ از طریق انقباض عضلات عنبیه. بچه توی عنبیه من دو مدل عضله صاف دارم، حواستون باشه که عضلش صافه. یه سری عضلات شعاعی و یک سری هم عضلات حلقوی. اگر عضلات حلقوی منقبض بشن، مردمک تنگ میشه و نور ورودی کاهش پیدا میکنه. ولی بالعکسش، اگر عضلات شعاعی منقبض بشن، مردمک گشاد میشه و نور ورودی افزایش پیدا میکنه. یه نکته خیلی مهم بچه، ببینید ماهیچه‌های تنگ کننده که همون حلقوی بودن، اینا توسط اعصاب پاراسمپاتیک یا همون پاد همحس تحریک میشن، و ماهیچه‌های گشاد کننده که همون شعاعی بودن توسط اعصاب سمپاتیک یا همون همحس عصب‌دهی میشن. همیشه تو ذهنتون این باشه دیگه، وقتی میگیم پاراسمپاتیک یعنی آرامش، یعنی بگیر بخواب، یعنی نور ورودی رو کم کن، ولی وقتی میگیم که سمپاتیک یعنی این که هوشیار باش، نور ورودی رو زیاد کن، چشم باید مردمکش گشاد باشه. و بچه این نکته هم بهتون میگم، کلا حواستون به این نکته باشه که آقا هرچی عضله داخل کره چشم داری صافه، ولی هرچی عضله بیرون کره چشم داری مخططه. یه سری عضلات من دارم که بیرون کره چشم من هستن. کارشون چیه؟ کارشون اینه که کره چشم من رو حرکت بدم. مثلا میگم من با ارادم چشام میبرم چپ، راست، بالا، پایین. اینا عضلاتشون چیه؟ طبیعتاً مخطط دیگه، تحت اراده منه. ولی عضلاتی که داخل کره چشم من، مثل همین عضلاتی که توی عنبیه قرار دارن یا عضلاتی که توی جسم مژگانی قرار دارن، اینا همشون عضله صاف هستن و اینکه غیر ارادیان واضح هستیه. خب بریم سر وقت عدسی. عدسی چشم ببینیم که اصلا داستانشیه. بچه عدسی چشم طبیعتاً یک عدسی همگراست، مهدبه، و اینکه انعطاف پذیر هم هست. و بچه توسط یه سری رشته هایی به نام تارهای آویزی به جسم مژگانی متصله. مورد بعدی بچه زلالی است. وقتی بهتون میگن زلالیه، یاد یک آب زلال بیفتید. زلالی یک مایع شفافه و فضای جلوی عدسی چشمو پر کرده. اینجا پادکست من، عکسم جلو دستم نیست، خودتون یه ذره تصور کنید دیگه. بچه پیش فرضم برای اینه که شما اینا رو قبلا خوندید و میخوایم با هم یک مروری کنیم. بچه جلوی عدسی توسط زلالیه پر شده، و اینکه طبیعتاً هم این سمت عنبیه و هم اون سمت عنبیه من زلالیه دارم. داخل سوراخ مردمکم زلالیه داره عبور میکنه. زلالیه بچه ها از مویرک ها ترشح میشه، کارش اینه که مواد غذایی و اکسیژن رو برای عدسی و قرنیه فراهم کنه، خیلی نکته مهمیه، عدسی و قرنیه، و مواد دفعیشون هم دوباره جمع‌آوری میکنه و میده به خون. پس از مویرک ترشح میشه، مواد غذایی و اکسیژن برای عدسی و قرنیه، دوباره هم مواد دفعی رو جمع میکنه و میده به خون. نکته مهمیه بچه، ما یه چیز دیگه داریم به اسم زجاجیه. زجاجیه پشت عدسیه و مایع نیست، ماده ژله‌ای و شفافه. پس زلالی مایع شفاف، زجاجی ژله‌ای و شفاف. زلالی جلوی عدسی، زجاجی پشت عدسی. کار زجاجیه چیه؟ کارش اینه که شکل کروی چشم رو حفظ میکنه. ژله‌ایه دیگه، کارش اینه که شکل بده به اون حالت کروی چشم، شکل کروی چشم رو حفظ کنه، اینجوری بگیم. بریم سر وقت لایه داخلی، اسمش هست شبکیه. و توی شبکیه من چیا دارم؟ گیرنده های نوری رو من توی شبکیه دارم و علاوه بر اون یاخته های عصبی رو هم توی شبکیه دارم. گیرنده های نوری هم بچه ها دو مدلن، مخروطی و استوانه‌ای. مخروطی برای دید رنگی ماست، جزئیات بیشتر، رنگ بیشتر. یاخته های استوانه‌ای نه، توی دید سیاه‌سفیدن و خیلی جزئیاتی رو به ما نمیدن، ولی خب با نور خیلی کمی میتونن تحریک بشن و میتونیم یه چیزایی رو بالاخره ببینیم. مثلا میگم بچه ها موقعی که شب هست و تاریکه، شما به وسیله همین یاخته های استوانه ای میتونید سیاه و سفید اطرافتون رو حالا ببینید با جزئیات کم، ولی میبینید. ولی خب موقعی که روز هست و نور خیلی زیاده، یاخته های مخروطی هم تحریک میشن و شما میتونید یک تصویر خیلی رنگی تر و با جزئیات بیشتری رو ببینید. پس بچه حواستون باشه که استوانه یا حساس ترن، اینا اشتباه نکنید. یعنی چی حساس تر؟ یعنی با نور کمتری تحریک میشن. این اشتباهی که خیلی از بچه ها انجام میدن. و بچه بدونید که تعداد یاخت های استوانه بیشتر نسبت به مخروطی. شکل کتاب درسیتونم مهمه، توی کنکور 1400 هم ازش تست اومده بود، با دقت بهش نگاه کنید. اینجا پادکست من نمیتونم براتون راجعش توضیح بدم. خب گفتم که بچه یاخت های عصبی هم داریم، علاوه بر گیرنده های نوری، یاخت عصبی هم توی شبکیه داریم و آکسون یا همون آسه یاخت های عصبی عصب بینایی رو تشکیل میدن. پس عصب بینایی تشکیل شده از آسه سلول های عصبی. بچه ها به محل خروج عصب بینایی از شبکیه بهش میگیم نقطه کور. چرا بهش میگیم نقطه کور؟ چون که گیرنده ای اونجا وجود نداره و کوره دیگه، چیزی باش نمیتونی ببینی. خب بچه توی گیرنده های نوری من ماده حساس به نور هم دارم. بازم میگم که به شکل کتاب درسیتون با دقت نگاه کنید. ببینیم که وقتی نور میخوره به چشم ما چه اتفاق میفته. بچه نور اول از همه از قرنیه عبور میکنه و بچه اینو بدونید که اولین جایی که نور همگرا میشه توی عدسی نیست. اینو خیلی اشتباه میکنن، توی قرنیه است. قرنیه یک حالتی داره که میتونه مثل یک عدسی همگرا عمل کنه، چون که انحنا داره دیگه. خب بچه ها بعد از اینکه از قرنیه عبور میکنم میرسم به کی؟ میرسم به زلالیه، بعدش میرسم به مردمک، بعدش میرسم به عدسی، یه همگرایی خیلی خوبی رخ میده، و بعدش میرسم به زجاجیه، و در نهایت هم میرسم به شبکیه دیگه. پرتوهای نور متمرکز میشن روی شبکیه و گیرنده های نوری رو تحریک میکنن. بچه اصطلاح بعدی که خیلی مهمه لکه زرده. لکه زرد چیه؟ بخشی از شبکیه است که در امتداد محور نوری کره چشم قرار گرفته. بچه توی لکه زرد من یک عالمه گیرنده مخروطی دارم. گیرنده مخروطی توی لکه زرد فراوونن و میتونیم نتیجه بگیریم که لکه زرد توی دقت و تیزبینی اهمیت زیادی داره. بهتون گفتم که گیرنده مخروطی کارشون اینه که رنگ و جزئیات اجسام رو بهمون خوب نشون بدن، برعکس استوانه‌ای که خیلی نمیتونست این کارا رو بکنه. ولی خب بچه‌ها میگم گیرنده استوانه خوبیش اینه که با نور کمی تحریک میشه و موقعی که نور کم باشه میتونیم بالاخره اطرافمون رو ببینیم، هرچند سیاه‌سفید و ناواضح. بچه وقتی هم که نور به شبکیه میخوره، ماده حساس به نور که گفتیم توی گیرنده نوری وجود داره تجزیه میشه. حواستون باشه توی تستا اینا میاد که اصلا میزنه ساخته میشه، نه تجزیه میشه. و و یه سری واکنش‌هایی رو به راه میندازه که در نهایت منجر به ایجاد پیام عصبی میشه. نکته خیلی مهم، ویتامین آ برای ساخت ماده حساس به نور لازمه. ویتامین آ بچه جز ویتامین‌های محلول در چربی بود، دکا، دی، ای، کی و ای. بریم سر وقت تطابق. تطابق داستانشه. ببینید بچه ها، وقتی که شما یه جسمی رو توی دور دارید نگاه میکنید، مثلا یه جسمی که 20 متر ورترتون هست دارید نگاه میکنید، پرتوهای نور تقریبا موازیان و اینکه اجسام مژگانی تو منقبض نمیشن، عدسی تو حالت پایه قرار داره و تصویر به راحتی میفته روی شبکیه. ولی وقتی که شما میخواید اجسام نزدیک رو نگاه کنید، یه مقداری پرتوها واگراترن و عدسی چشم شما نیاز به همگرایی بیشتر داره، نیاز به این داره که توان خودش رو بیشتر کنه. چه اتفاق میفته؟ ماهیچه های جسم مژگانی منقبض میشن، قطر عدسی رو بیشتر میکنن، عدسی رو توانش رو افزایش میدن و این منجر به این میشه که پرتوها رو بندازن روی شبکیه، نیفته پشت شبکیه. گرفتی چی شد؟ بچه بازم عذرخواهی میکنم، اینجا پادکسته، من تمام اینا رو با جزئیات خیلی خیلی بیشتر و با شکل‌های خیلی خیلی بیشتر توی ویدیو مفهومی توضیح دادم. این پادکست صرفا برای مروره. به هر حال موقعی که من میخوام یک جسم نزدیک رو نگاه کنم، یک کتاب بخونم، چه می‌دونم به صفحه گوشیم نگاه کنم، به لپتاپم نگاه کنم، اتفاقی که میفته اینه که ماهیچه‌های جسم مژگانی منقبض میشن، قطر عدسی افزایش پیدا میکنه، توانش میره بالا و اینکه این منجر به این میشه که تصویر پشت شبکه نیفته، دوباره بیفته روی خود شبکه و من اجسام رو واضح ببینم. به این بچه ها میگن، به این فرایند ها میگن تطابق. اوکی بچه ها، تطابق میشه همین چیزهایی که الان براتون توضیح دادم. بچه ها بازم تاکید میکنم، وقتی ما به جسم دور نگاه میکنیم، ماهیچه‌های مژگانی توی استراحتن، نزدیک نگاه کردنه که نیاز به انقباض عضلات مژگانی داره، فشار میاره به چشم. دور نگاه کردن کاملا اوکی و نیاز به انقباض عضلات مژگانی نداره. خب بریم سر وقت بیماری های چشم. اول شروع کنیم با نزدیک بینی. بچه کسی که نزدیک بینه، نزدیک رو خیلی خوب میبینه، مشکلش توی دیدن دوره. خب کسایی که نزدیک بینن چه مشکلی توی چشمشون دارن؟ کره چشمشون بزرگتر از حد نرماله. پس بچه نزدیک بین برعکس اسمش، کره چشمش بزرگه. مثلا نزدیک آدمو یاد چیزای کوتاه و کوچیک میندازه دیگه، ولی نه، کره چشمش بزرگه و پرتوهای نور توی جلوی شبکه متمرکز میشن موقعی که میخوان یک جسم دور رو نگاه کنن. خب حالا چیکار کنیم که اصلاح بشه؟ خیلی ساده است بچه ها، شما از یک عدسی باید کمک بگیرید که این نقص رو جبران کنه. چه عدسی مناسبه؟ عدسی که واگرا باشه دیگه، نیاز به شکل داره بچه ها اینا. شما وقتی از عدسی واگرا استفاده کنید، اتفاقی که میفته اینه که پرتوهای مقداری بازتر میشن و میفتن روی شبکیه. بریم سر وقت دوربین. دوربینا دور رو خوب میبینن، نزدیک رو خوب نمیبینن. کره چشمشون برعکس اسمشون که آدم فکر میکنه دور و بزرگ و اینا، نه، کره چشمشون کوچیکه و پرتوهای نور اجسام نزدیک بچه ها میفته پشت شبکیه. باید چیکار کنیم؟ باید از عدسی همگرا یا همون محدب استفاده کنیم. خب بریم سر وقت آستیگماتیسم. بچه توی آستیگماتیسم سطح عدسی یا قرنیه، هر جفتشونا، یا عدسی یا قرنیه ناصافه، کاملا کروی صاف نیست، یه مقداری پستی و بلندی داره و نور نامنظم میرسه به شبکیه و روی یک نقطه هم حتی متمرکز نمیشه. برای همینم تصویری که ایجاد میشه به درد نخوره دیگه، تصویر واضح نیست. و برای اینکه این مشکل رو حل کنیم، باید از عینکی استفاده کنیم که این عدم یک نواختی انحنای قرنیه یا عدسی رو جبرانش کنه. پس اینجوری نیستش که بگی آقا مثلا یه عدسی محدب میذاری کار تمام میشه، نه، باید یه عدسی باشه که محاسبه شده باشه و بتونه اون نواقص رو جبران کنه. مورد آخرم بچه ها پیرچشمیه. موقعی که من سنم میره بالا، انعطاف پذیری عدسی چشمم کاهش پیدا میکنه، پس تطابقم سخت‌تر میشه. یعنی من موقعی که میخوام یک جسم نزدیک رو نگاه کنم، عدسیه اونقدر نمیتونه توانشو ببره بالا. به این حالت بچه ها میگیم پیرچشمی و یه جورایی میشه گفتش که شبیه به دوربینیه. شما وقتی میخوای اجسام دور رو نگاه کنی مشکل خاصی نداری دیگه. گفتم که دور نگاه کردن یک فرایند غیر فعاله. وقتی که میخوای یه چیز رو از نزدیک نگاه کنی به مشکل میخوری. دیدی افرادی که سنشون میره بالا کتابو سختشونه بخونن، کتابو دور میگیرن، دستشون خیلی عقب میگیرن تا اینکه بتونن نوشته ها رو بخونن. پس بچه یه جورایی میشه نتیجه گیری کرد که باید از عدسی همگرا استفاده کنیم برای افرادی که پیرچشم هستن. البته کتاب درسیتون گفته که به کمک عینک‌های ویژه اصلاح میشود، حالا نگفته دقیقاً. پس بچه با هم دیگه جمع‌بندی بکنیم بیماری‌های چشم شدن نزدیک بینی و دوربینی تو این افراد. سایز کره چشم یا بیش از اندازه بزرگه یا بیش از اندازه کوچیکه. و البته اینم بهتون بگم که شایع‌ترین علتش تغییر سایز کره چشمه. علل دیگه هم میتونه داشته باشه، مثلا تغییر همگرایی عدسی چشم. و گفتیم که اینا با استفاده از عدسی مهدب یا مقعر درمان میشن. بعدی آستیگماتیس بود که سطح عدسی یا قرنیه کاملا کروی و صاف نیستش و اینکه با استفاده از یک عدسی که این عدم یک نواختی رو جبران کنه درمانش میکنیم. و گفتیم که پیرچشمی هم به دلیل کاهش انعطاف‌پذیری عدسی چشمه. همین بچه‌ها یک خلاصه‌ای بود از چشم زیست 11. میدونم که خیلی از چیزا گفته نشد، خیلی از مفاهیمم خوب منتقل نشد. دلیلش هم اینه که عکسی جلوی من نبود که براتون توضیح بدم و اینکه یک پادکست خلاصه است و ما خیلی نخواستیم بریم توی جزئیات. اگر بچه‌ها نیاز به یک آموزش جامع و مفهومی دارید میتونید از پکیج‌های آموزش مفهومی ما استفاده کنید. اگر نزیستو بلدید توی امتحانات مدارس نمرتتون هم بالا میشه ولی توی تست زنی نتایجتون خوب نمیشه، میتونید از پکیج‌های حل تست ما استفاده کنید. اونجا بهتون تکنیک‌های تست زنی رو آموزش دادم. و اگرم زیست و مدام فراموش میکنید میتونید از فلش کارت‌های زیست ما استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر راجع به محصولات آموزشی ما به وبسایت نکته زیست مراجعه کنید. اگرم این پادکست رو گوش کردید تا انتها و خوشتون اومد، ممنون میشم که برای دوستاتون هم ارسال کنید. و اگرم خوشتون نیامد پیش خودتون نگه دارید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.